استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر، دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، میگوید اگر طالبان صلح نکند، واشنگتن در کنار افغانهای جمهوریت خواه قرار خواهد گرفت. مقامات دولت افغانستان میگویند که اوضاع در بغلان زیر کنترل درآورده شده است.
جنگ در بغلان حالا شدید نیست، اما تحرکات دشمن وجود دارد. نیروهای امنیتی و دفاعی در آنجا به طالبان تلفات وارد کردند.
در روز جهانی پرندگان مهاجر، آیا این پرندگان از شکار بی‌رویه در امانند؟
دلیل از این که ما پرنده ها را شکار میکنیم، دلیلش همو شوقش است که ما یکی شوق شکار کردن است و دیگه هم شوق همو خوردنش که کوفته میکنیم.
از چوبازی در جوزجان هم گزارش داریم.
یک استاد داشتیم، عبدالواحد خان نام داشت، از ولسوالی انخوی فاریاب بود. چوب بازی و دنبل بازی را او برایم یاد داد.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که اتحادیه اروپا و هند سعی دارند مذاکرات تجارت آزاد را از سر گیرند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در کاپیسا، 7 تن به شمول کودکان جان باختند. صدر اعظم پاکستان سرگرم دیدار از عربستان سعودی است و اتحادیه اروپا و هند تلاش میکنند امروز گفتگوها در مورد تجارت آزاد را از سر گیرند. تفصیل خبرها. 7 عضو یک خانواده در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جان باختند. قیس قادری، سخنگوی پلیس کاپیسا، به رادیو آزادی امروز گفت رویداد بر اثر باران شدید در منطقه دره قوس در ولسوالی نجراب صبح زود رخ داد.
خانه کاملا هموار شده است که تعداد 7 نفر از هموطنان ما که به شمول فال است و خانم هاست و همچنان پسرها و دختر هاست به شهادت رسیدین.
ریزش بارانهای موسمی و جاری شدن سیلاب در کاپیسا همواره از مردم قربانی می گیرد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته که در یک هفته گذشته در نتیجه بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در بیش از 20 ولایت حدود 69 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که وضعیت در ولایت بغلان به دنبال درگیری های شدید به حالت عادی برگشته. طارق آریان، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی امروز گفت که در جریان درگیری ها به طالبان تلفات سنگین وارد شده. طالبان درباره تلفات افراد این گروه در بغلان هنوز چیزی نگفتند. این گروه قبلا گفته بود که 5 قرارگاه نیروهای دولتی را در دهنه غوری تصرف کرده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. حسن امین و مصطفی آزاد زوی دو عضو تیم ملی فوتبال افغانستان نمی توانند این تیم را در بازی های پیش رو همراهی کنند. فیروز مشعو، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی امروز گفت که این دو ستاره مصدوم شدند.
حسن امین یک مدافع بسیار خوب است برای تیم ملی فوتبال افغانستان و این بازیکن روز چهارشنبه در مسابقات بوندسلیگا 3 در لیگ آلمان از ناحیه استخوان زانو دچار شکستگی شده. همچنین مصطفی آزادزوی، دیگر ستاره سابقه دار تیم ملی ما، هم در رقابت‌های لیگ دسته یک تایلند از ناحیه زانویش مصدومیت بسیار شدید داره و طبق گزارش‌هایی که بر ما رسیده 6 ماه مصطفی آزادزوی از میادین دور هست.
قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا و جام جهانی در ماه آینده میلادی اشتراک کند. انتظار می‌رود این رقابت‌ها از 3 تا 15 جون در قطر برگزار شود. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، به عربستان سعودی رسیده. او این سفر دو روزه‌اش را به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیروز جمعه آغاز کرد. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت عربستان سعودی را در پیوند به ادعاها در مورد نقض حقوق بشر در منطقه مورد مناقشه کشمیر توسط هند جلب کند. ریاض نمی‌خواهد هند را ناخشنود سازد، زیرا آن کشور شریک تجارتی کلیدی عربستان سعودی و واردکننده نفتش است. جنرال قمر جاوید باجوه، لیدریسیز اردوی پاکستان، نیز پیش از سفر عمران خان به عربستان رسیده و دیروز با محمد بن سلمان دیدار کرد. اتحادیه اروپا و هند تلاش میکنند امروز گفتگوها در مورد تجارت آزاد میانشان را سر گیرند. گفتگوها در این مورد از سال 2013 بنابر چند دلیل از جمله کاهش تعرفه ها، امنیت اطلاعات و حقوق افراد مسلکی هندی در زمینه کارشان در اروپا متوقف شده. جستجوی راه‌های کاهش دادن تأثیرات همگیری ویروس کرونا بر این اتحادیه 27 عضوی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. رهبران اتحادیه اروپا با نریندر مودی صدر اعظم هند از طریق ویدیو کنفرانس بحث خواهند کرد. و وزارت عدلیه ایالات متحده به گونه سیری اطلاعات تلفن‌های همراه 3 خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را به دست آورده. آنها در مورد تحقیق فدرال درباره روابط میان روسیه و کمپاین انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده چند گزارش تهیه کرده بودند. روزنامه واشنگتن پست دیروز گفت وزارت عدلیه به خبرنگارانش اطلاع داده که اطلاعات تلفن‌هایشان را به دست آورده، اما به گفتهش این وزارت هدف اقدامش را مشخص نساخته. به نظر می رسد که این اقدام برای شناسایی منابع گزارش های این خبرنگاران صورت گرفته. گزارش های آنها در سال 2017 در ماهای نخست کار اداره ترامپ منتشر شده بودند. در آن زمان تحقیق کننده های فدرال در مورد ادعای تبانی میان روسیه و کمپاین ترامپ تحقیق می کردند.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که اگر طالبان صلح نکنند، امریکا در کنار افغانهای خواهد ایستاد که جمهوریت میخواهند. خلیلزاد یک روز پیشتر از این در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی نیز تأکید کرده گفته بود که اگر طالبان جنگ را ادامه دهند، امریکا از دولت افغانستان حمایت خواهد کرد. بیشتر از همکارم امید مرزبان میشنویم.
زلمه خلیلزاد شب گذشته در پایان سفر به تاشکند، دوحه، کابل، دوشنبه و برلین چندین پیام روی تویتر نوشت. در یکی از این پیام ها گفته شده است:
اگر طالبان صلح و آینده استوار بر اجماع و سازش را انتخاب نکنند، ما در کنار افغانهای می ایستیم که برای حفظ جمهوریت مبارزه می کنند. اتحاد سیاسی جمهوریت حتمی است.
خلیلزاد یک روز پیش از نشر این توییت ها در گفتگوی اختصاصی با بخش تاجکستان رادیو آزادی نیز سخنان مشابه گفته بود. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان افزود که طالبان در صورت ادامه جنگ منزوی خواهند شد.
طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواهن مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن، افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد.
در توییت های دیشب زلمه خلیلزاد بالای این نکته نیز تاکید شده است که برای صلح افغانستان اجماع بین المللی وجود دارد و همه کشورها مخالف تحمیل یک راه حل نظامی اند. زلمه خلیلزاد همراه با این توییت ها اعلامیه مشترک امریکا و اتحادیه اروپا را نیز نشر کرده که در بخشی از آن طالبان مسئول بخش عمده خشونت ها در افغانستان دانسته شدند. در اعلامیه آمده است که امریکا و اتحادیه اروپا به شدت خشونت های جاری در افغانستان را محکوم می کنند که مسئولیت بخش بزرگ آن با طالبان برمیگردد. در این اعلامیه از دولت افغانستان و طالبان خواسته شده است که برای کاهش خشونت ها اقدام کنند. طالبان و دولت افغانستان همدیگر را مسئول بخش عمده خشونت ها در افغانستان می دانند.
در گزارش همکارم شنیدید که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، میگوید اگر طالبان صلح نکنند، امریکا در کنار افغان های خواهد ایستاد که جمهوریت میخواهند. در این حال جنگ و درگیری‌ها در افغانستان ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید که وضعیت امنیتی در ولایت بغلان تحت کنترل درآورده شده است. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، با رادیو آزادی گفت که با طالبان در درگیری‌ها در این ولایت تا تلفات هنگفته وارد شده است. او همچنین ادعا کرد که طالبان در ولایت بغلان از خانه‌های مردم به عنوان سنگر استفاده کرده‌اند، اما طالبان می‌گویند که برعکس نیروهای امنیتی افغان از خانه‌های مردم، مسجدها و مراکز صحی به حیث سنگر کار گرفته‌اند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
همزمان با درگیری‌های شدید در ولایت بغلان، وزارت داخله افغانستان گفته که وضعیت امنیتی در این ولایت در کنترل نیروهای امنیتی درآمده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که درگیری‌ها در بغلان تا حد فروکش کرده و تلفات سنگین به طالبان وارد شده است.
در ولایت بغلان تحرکات دشمن در اطراف وجود می‌داشته باشد. نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان در پاسخ به حملات طالبان برای این گروه تلفات را وارد ساختن و هدف را که گروه تعیین کرده بود برای پیشروی او خونسار شدن.
در روزهای اخیر جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت بغلان شدت یافته و از وارد شدن تلفات به دو طرف نیز گزارش‌های پخش شده‌اند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رادیو آزادی وارد شدن تلفات سنگین به افراد این گروه را رد کرده است. در همین حال ویدیویی در رسانه‌ها پخش شده که نشان می‌دهد طالبان مسلح از یک خانه بالای نیروهای امنیتی و دفاعی شلیک می‌کنند. در ویدیو زنان، کودکان و یک مرد موی سفید نیز دیده می‌شود. وزارت داخله با اشاره به این ویدیو ادعا کرده که طالبان در برخی ولسوالی‌های ولایت بغلان از خانه‌های مردم به عنوان سنگر استفاده کرده‌اند. سخنگوی وزارت‌های داخله و دفاع در این مورد در صفحه‌های توییتر خود نوشتند که طالبان از خانه‌های مردم به حیث سپر استفاده می‌کنند و برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نیروهای امنیتی همواره مجبور شده‌اند که عملیات خود را متوقف یا به تأخیر بیاندازند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد این ادعا گفته که نیروهای امنیتی از خانه های مردم، مسجدها و مراکز صحی به حیث سنگر استفاده می کنند. آقای مجاهد ویدیوهای را نیز به رادیو آزادی فرستاده که نشان می دهد نیروهای امنیتی یک مسجد را پوسته امنیتی ساختند. در این حال صفی الله امیری فرمانده لوای کماندو در شمال افغانستان به رسانه ها گفته که ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از محاصره طالبان بیرون شده است. آقای امیری همچنین گفته که طالبان شب گذشته بر ولسوالی نهرین این ولایت نیز حمله کردند، اما حمله آنها عقب زده شده است. طالبان در مورد حمله بر ولسوالی نهرین ولایت بغلان هنوز اظهار نظر نکردند. بخشای از ولایت بغلان از 5 روز به این سو شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. حتی برخی مناطق این ولایت به تصرف طالبان نیز درآمدند. اما مقام‌های محلی در بغلان گفتند که محل‌های سقوط شده توسط طالبان دوباره در تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا و هند سعی دارند مذاکرات متوقف شده تجارت آزاد را دوباره از سر گیرند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که کانال های ارچی و شهروان به بهره برداری سپرده شده است. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که این دو کانال پروژه مشترک میان ولایت های کندز و تخار است. وی گفت این پروژه ها با مصرف مالی بانک توسعه آسیایی تطبیق شده است که بیش از 60 میلیون دلار هزینه برداشته است. با گفته آقای خپلواک این کانال ها بیش از 50 هزار هکتار زمین را آبیاری میکند و حدود 200 هزار نفر به گونه مستقیم از این پروژه ها بهره مند میشوند. اداره ملی تنظیم آب گفته که در آینده نزدیک پروژه های مشابه در برخی ولایت های دیگر نیز به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که صادرات سنگ تاب از ولایت ننگرهار به خارج از کشور یک بار دیگر آغاز شده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این سنگ معدنی به کشورهای پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، آلمان، کولومبیا و سریلانکا صادر می شود. با گفته او در دو ماه گذشته هزارها تن سنگ تاک به خارج صادر شده و حدود 100 میلیون افغانی درآمد به دست آمده است. سنگ معدنی تاک در ولسوالی های خوگیانی، شا... شیرزاد و شینوار ولایت ننگرهار موجود است و در این معادن برای 7000 نفر زمینه کار فراهم شده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که معادن سنگتاپ در کابل، کندهار، میدان وردک، لوگر، کنر، خوست، کاپیسا، پروان و ننگرهار تثبیت شده است. با گفته مقام های این وزارت، صادرات این سنگ به خاطر جلوگیری از قاچاق و تجدید قراردادها به تعویق افتاده بود. این هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو 93 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 105 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
اتحادیه اروپا و هند سعی دارند مذاکرات متوقف شده در مورد تجارت آزاد را از سر گیرند. آنها در اجلاس امروز خود در این مورد هم بحث و گفتگو می کنند که چگونه تأثیر شیوع کرونا را در 27 کشور عضو این اتحادیه کاهش دهند. همکارم گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم می کند.
رهبران اتحادیه اروپا امروز 8 ماه می با نرندر مودی صدر اعظم هند از طریق ویدیو کنفرانس صحبت می کنند. قرار بود صدر اعظم هند در این اجلاس شخصا حضور پیدا کند، اما چون دامنه ویروس کرونا در هند گسترده شده او مجبور شد از این پلان صرف نظر کند. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا به این منظور در شهر پورتوی پرتغال جمع می شوند که گفتگوهای تجارتی با هند را که از سال 2013 به این سو متوقف شده دوباره احیا کنند. این بحثا روی کاهش تعرفه، حفظ منابع معلوماتی و حق کار کارگران مسلکی هندوستانی در اروپا متمرکز بود. اکنون هند و اتحادیه اروپا سعی می کنند که رابط خود را تقویه کنند، زیرا دو طرف در مورد رشد سریع اقتصادی چین نگرانی مشترک دارند. همزمان با برگزاری این اجلاس، بعضی از گروه های حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال از اتحادیه اروپا می‌خواهند که سرکوب شدن مخالفان از سوی حکومت نرندر مودی در هند را فراموش نکنند. شاخه سازمان عفو بین الملل در پرتغال در نزدیکی محل برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا یک نشست اعتراضی را برگزار کرده و شمع روشن کردند. با گفته اعضای این سازمان، آنها می‌خواهند به این ترتیب علیه روزهای سیاه هند و محروم شدن مردم از آزادی بیان و خدمات صحی عکس‌العمل نشان بدهند. سران کشورهای اتحادیه اروپا در اجلاس امروزه خود همچنان در مورد راه‌های تطبیق واکسن کرونا هم بحث می‌کنند. آنها در مورد پیشنهاد آمریکا هم بحث دارند که گفته است تلاش‌ها برای حفظ حق امتیاز از واکسن باید به تأخیر انداخته شود تا واکسن به اندازه زیاد تولید گردد. قبل از این هند و آفریقای جنوبی هم خواهان تعلیق حق امتیاز شده بودند، زیرا این کار به کشورهای بی‌بضاعت هم زمینه را مساعد می‌سازد که در لابراتوارهای خود واکسن ضد کرونا را تولید کنند.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده است
میدهشت برنایی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده دو مسئله بنیادی
آزادی سیاسی و آزادی
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه گریون دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
امروز 8 مه روز جهانی پرندگان مهاجر در حال فرار رسیده که در افغانستان هنوز هم شمار زیاد مردم سرگرم شکار این پرندگانند. آمار اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان نشان می‌دهد که در این کشور 428 نوع پرنده وجود دارد که از این میان 250 نوع آن را پرندگان مهاجر تشکیل می‌دهد. همکارم بیشتر به این موضوع پرداخته است.
افغانستان با کوه‌ها و دریاهایش بستر خوبی برای پرندگان مهاجر است. در این کشور پرندگان گوناگون مانند بودنه، مرغابی، لکلک، کپک دری، قاز، عقاب، قناری، گلسر، هدهد، فاخته، قمری، بلبل، باز و کلنگ وجود دارد، اما این پرندگان در امان نیستند. شمار زیادی ها در کمین می‌نشینند تا اینها را به دام اندازند و شکارشان کنند. فردوس 25 ساله در روستای بالتوخیل ولایت پروان زندگی زندگی می کند، محلی که مکان خوبی برای پرندگان و نیز برای شکارچیان است. می گوید پرندگان زیادی در ماهای دل و حوت و حمل در محلشان می آیند، اما شکارچیان محل آنان به شمول او با نور گونه ای از حوض مصنوعی برای بدام انداختن پرندگان از آنها پذیرایی کرده و شکارشان می کنند.
دلیل از اینکه ما پرنده ها را شکار میکنیم دلیلش همو شوقش است که ما یکی شوق شکار کردن است و دیگه هم شوق همو خوردنش که کوفته میکنیم و به اصلاح همش سرخک و ما به همی دو دلیل پرنده ها را شکار میکنیم و ما این را به خاطر قاچاق و به خاطر دریافت منفعت اقتصادی اونا البته شکار نمیکنیم، فقط به خاطر همو شوق از این را داریم که باید تو شکار شو و کوفته شو بخوریم.
پرندگان مهاجر به دلیل تولید نسل، دریافت پناهگاه و شرایط اقلیمی راه‌های زیادی را می‌پیمایند و از یک کشور به کشور دیگر می‌روند. از فضای افغانستان نیز این پرندگان بیشتر در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار و همچنین در فصل خزان می‌گذرند. بر بنیاد معلومات اداره حفاظت از محیط زیست کشور، این پرندگان از کشورهای آسیای میانه وارد افغانستان می‌شوند و به سوی غرب این کشور مسیر خود را می‌پیمایند. با اینکه فرمان رئیس جمهور غنی در پیوند با منع شکار حیوانات و قانون حفاظت از محیط زیست شکار پرندگان را منع کرده، اما تا هنوز جلو آن گرفتن نشده است. کارشناسان حیات وحش باور دارند که از این رو برخی از آنان رو به نابودی اند. محب الله فضلی از جمع آنان بر رادیو آزادی میگوید
کلنگ سفید یا کلنگ سابیریایی که در زمین اول کنونسونی سیمس قرار داره و همچنان در لیست انواع قابل حفاظت اداری ملی حفاظت محیط زیست درج می باشه، نسل از اونا در حال انقراض هستن و در این اواخر در محلات زیستی از اینا هیچ دیده نشده که این نمک به افغانستان آماده باشه.
اداری ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که در افغانستان 428 نوع پرنده وجود دارد که 250 نوع آن پرندگان مهاجرند. از میان این پرندگان بومی و مهاجر 57 نوع آن روبه نابودی است. این اداره می افزاید که پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کندز، دشت ناور غزنی، هامون پوزک و صابری، آبستاد غزنی، دشت های ولایت بلخ، فرا و هرات مکان هایی هستند که بیشتر پرندگان مهاجر در آنجا وجود دارد. جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های طبیعی این اداره بر رادیو آزادی گفت که افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمیش مکان خوبی برای پرندگان مهاجر است. به گفته آقای ناصری آنها نظر به تعهدات بین المللی که انجام دادند مکانهای حفاظت شده ای را همچون کول حشمت خان، آبستاد غزنی، دشت ناور، جزیره در قد، امام صاحب و برخی دیگر را به هدف تامین پناهگاه به پرندگان مهاجر ایجاد کردند و در کنار آن محلهای طبیعی نیز وجود دارد که پرندگان در آنجا زیست دارند. به گفته او پس از ساخت بند کمال خان در نیمروز و بند سلما در هرات، پرندگان زیاد دریایی و خاکی مانند قطان، مرغابی، لکلک، کلنگ، گزلنگ، بازها، عقاب و برخی دیگر که در تهدید شکار بودند از هامون پوزک، دریاچه فصلی در مرز افغانستان و ایران به اینجا پناه آوردند. با این حال اگرچه پرندگان از یک جا به جای دیگر پناه میبرند، اما هنوز هم بازار شکار آنان همچنان گرم است. جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در پاسخ به اینکه چرا تا هنوز شکار این پرندگان توقف نیافته است میگوید
آشفتگان فکر یکی از جمله مسئله اساسی هستند که شکار پرنده ها هنوز هم جریان دارد. این شکل جنگ نامی در بعض نقاط بایشندی شده که شکار اشد بیرحمانیش جریان دارد.
8 می روز جهانی پرندگان مهاجر نامگذاری شده است، روزی که در آن بر اهمیت وجود پرندگان مهاجر برای حفظ تعادل زمین تاکید شده است. اما اینجا در افغانستان شکار آنان باعث شده که نسل برخی از آنان رو به نابودی رود. آگاهان باور دارند که افزون به حکومت مردم نیست توجه زیادی به این موضوع ندارند و شکار حیوانات به نوع سرگرمی برای آنان مبدل شده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب.
تا
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
چوبازی یکی از بازی‌های محلی در افغانستان به شمول جوزجان است. پیشگامان این بازی میگویند که چوبازی علاقه‌مندان زیادی دارد. یکی از آنان معلم بزرگسال است که قصه های جالب از دوران چوبازی هایش حکایت می کند. بیشتر در این گزارش با هم شنویم.
جعفرخان معلم یکی از پیشگامان چوبازی در ولایت جوزجان است. او حالا 81 ساله است. جعفرخان می گوید سالها قبل چوبازی را از مکتب یاد گرفته بود.
استادم بارده
یک استاد داشتیم، عبدالواحد خان نام داشت، از اولسوالی انخوی فاریاب بود. چوب بازی و دنبل بازی را او برایم یاد داد. 35 سال در بخش ورزش در مکاتب جوزجان، بخصوص در لیسه ابن یمین شبرغانی و خدیجه جوزجانی به صفت معلم سپورت وظیفه اجرا کردم. 4 سال در دوران طالبان به پاکستان رفتیم و بعد دوباره به وظیفه معلمی برگشتم.
او میگوید که چوب بازی ریشه در فرهنگ جوزجان دارد. جعفرخان در مورد این عنعنه محلی به رادیو آزادی بیشتر گفت.
چوب بازی یک بازی گروهی است که بین 15 تا 20 نفر در میدان وسیع اجرا می شود، از جمله رقص ها و بازی های محلی مردم جوزجان است. چوب بازی خالی از خطر هم نیست. اگر بازیکن متوجه نشود و درست بازی نکند، چوب حریف مقابلش به فرقش خواهد خورد. دو جوان همقد مقابل همدیگر با چوب دست داشته خود با رقص و یا تن مبارزه میکنند.
18 سال پیش این بازی در بخت پارک شبرغان در جشن به راهنمایی جعفر معلم اجرا شده بود. جعفرخان میگوید از آن به بعد دیگر چوب بازی نمایش داده نشده است. بزرگسالان، جوانان، زنان و اطفال چوب بازی را تماشا می کنند. محمد جان تمکین خبرنگار محلی هم از علاقمندان چوب بازی است. او می گوید چوب بازی در مراسم عروسی، جشن استقلال و جشن دیقان در جوزجان مروج بود و سابق با باجخانه و دول سرنه اجرا می شد. تمکین می گوید که از سال 1340 به بعد چوب بازی در کنار اتن ملی در معارف هم رواج یافت.
بدبختانه مسائل جنگی، مسائل ناباب که در کشور ما حاکم شد، امی فرهنگ از بین برد و از مدت زمان بسیار زیاد میشه که مراسم چوب بازی، گرس بازی، گپا دیگه بین جوان ها فعلا چیز نمیشه. تازه در سال روان در جشن امیر علی شیر نوایی امسال رقص قاشق بازی و رقص گیلاس دوباره به حساب توسط یک تعداد از گو به اجرا درآمد.
مشعل هاشمی سرپرست تربیت بدنی ولایت جوزجان است. او میگوید که چوب بازی در لیست رسمی بازی های ورزشی نیست.
چوب بازی که در جشن ها انجام میشه از جمله بازی های اونمو جشنی می باشه که این شامل ورزش ها نمی باشه، خصوصا شامل ورزش های المپیک خیش نمی باشه و ما هم چوب بازی ها را در شامل لیست فدراسیون های خود نداریم. این شامل بازی ها نمیشه، فقط از جمله بازی های جشنی است که در چوکات معارف ترتیب و تنظیم شده است.
جعفرخان میگوید مهم آن است که جوانان بخشی از عنعنات محلی شان را فراموش نکنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستان عزیز، در این بخش پروگرام هفتوار زیر آسمان کبود دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد: تلاش های مقابله با سیلاب ها و در بخش دوم مدیریت کرونا بررسی می شود. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار شکست سکوت را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
هفت عضو یک خانواده در نتیجه فروریختن سقف یک خانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جان باختند. سخنگوی پلیس کاپیسا به رادیو آزادی امروز گفت که رویداد بر اثر باران شدید در منطقه دره قوس صبح زود رخ داد. وزارت داخلی افغانستان گفته که وضعیت در ولایت بغلان به دنبال درگیری‌های شدید به حالت عادی برگشته. حسن امین و مصطفی آزادزوی دو عضو تیم ملی فوتبال افغانستان نمیتوانند این تیم را در بازی‌های پیشرو همراهی کنند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این دو ستاره از ناحیه زانو مصدوم شدند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا و جام جهانی در ماه آینده در قطر اشتراک کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان به عربستان سعودی رسیده. او این سفر دو روزه‌اش را به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیروز جمعه آغاز کرد. اتحادیه اروپا و هند تلاش می‌کنند امروز گفتگوها در مورد تجارت آزاد میانشان را از سر گیرند و وزارت عدلیه ایالات متحده به گونه سیری اطلاعات تلفن‌های همراه سه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را به دست آورده.
تشکر از همکارم ستار فروغ. دوستان عزیز، این هم شما و پروگرام هفتوار شکست سکوت.
نور بسدی
شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستن به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برن. تعداد از این دخترها میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی با آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینو امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنیو له امله دې ته هم اړکیږي چې د دولسم ټولګي له پای ته رسولو د مخه مکتب پریږدي او له تعلیمه بې برخې شي. که څه هم د بلخ سیمه ایز مسؤولان وایي چې دوی د توان تر حده نجونو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړې، خو د دوی په وینا سره له دې چې تقریبا د ښوونځي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضریږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپلو نجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستې یا شکست سکوت په خپرونه کې له خپلو میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینه سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې بحث به له اغلی سلیمی سره پیل کړو. اغلی سلیمی، خپرونه ته ښه راغلاست. بله، متاسفانه اغلی سلیمی موږ سره په لین کې نشته تر څو راګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و دوستان در قانون رادیو آزادی.
تشکر.
در مورد دخترها، متاسفانه حالا چه در قدیم و چه در اخیراً، چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلن که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوانده، ولی جدیدن تا سنف 5 یا 6 هم ابتدایی که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن یا طفلا را دختر خانم ها را مکتب روان نمیکنن و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موضوعی که اطفال باید درس بخونن، مخصوصا دختر خانم ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس متاسفانه بر اینا کمکاری میشه. هم از طرف خود خانواده، هم از مسائل امنیتی. متاسفانه بعضی از مناطق هست که مسائل امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن، یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که وجود میآید.
در
زمینه تعلیم و تربیت برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر است، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن.
درست.
و اینی مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله ای صورت گرفته، یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن، و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن. و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که درس بخونن. شما فکر بکنید که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت به
این وضعیت در شهر مزار شریف هم است، و یا شما ولسوالی ها را میگین یا در
بیشتر در ولسوالی ها است، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنه.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که آمدن در شهر مزار شریف ساکن شدن، اینا هستن اکثرشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره، ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر، و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن برای اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار تشکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی اخبرونه تاخر اغلست زغوارم پختنه لکه څنګه چې مخکی آقای کریمی ویل چې زین کورانه اجازه نه ورکیه ته خپل جنو ته چې خونځي تلار شي په مزار شریف په خار کې هم وضعیت شته. ستاسو په نظر کورنۍ دې ته په کتو چې مونږ د سواد اهمیت باندې هم په تیرو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې تبلیغات شوي دي، خلکو ته په هوا یا آگاهي ورکړل شوې ده، نو علت څه کیدای شي چې کورنۍ زړه نه کړي چې خپلې نجونې له پایل څخه او یا حتی له پنځم شپږم ټولګي څخه وروسته ښوونځي ته پرېنږدي؟ بله بله، سوال ما مربوط خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی تاسو ما غاوری؟ بله تاسو غاک ما ته دی خنه راځي کله لګه موقعیت تغییر کړي؟ بله متاسفانه اوس هم خنه دی. بله اوري آقای سلیمی؟
اورم.
بله مهرباني وکړئ که زما پختنه ما خسته وي تاسو غاک سم دی، مهرباني وکړئ. بله آقای سلیمی زما غاوری تاسو؟ بله متاسفانه دوی غکسم نرازی آقای سلیمی تا بروز سرشو. خانم کریمی در رابطه با یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره، که خب مشکل ناامنی و مشکلات هست که بعدن باز سبب از این میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره به خاطر از اینکه دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده هایی را یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دختراشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله یکی تعمیر تو حد داره در بعض جا حکم میکنه، یکی که تعمیر وجود نداره، ولی استاد هم وجود نداره. یعنی در بعض جا هست متاسفانه، مثلا 70 شاگرد 70 دانش آموز در یک سنت هست و دختر خانم ها برایشون بسیار سخت میشه.
درست.
اینا یکی که برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به آموختن یا به آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشان را میکشن، میگن که خب به او جمعیت میرید گرم از هوا یا فلان هست، یک قسم هست استادم خونه جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است، و یه مک بهانه میشه برای که دخترهای خودشان نمانن.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلن دانش آموز هم میرن و میاین.
درست.
کنار تعمیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سنف هست، و خیلی موارد دیگه اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشود برای این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشند به اینکه بخواهن دختر خانم خود مکتب روان.
تشکر. بله آقای سلیمی خبرونت خیر اغلاست. امیدوارم چې وسم اړیکې خشوي وي. زه غواړم خپل پوښتنه بیا تکرار کړم. مخکې آقای کریمی دی پاره ویل چې ځینې کورنۍ خپل انجونې پایل څخه مکتب ته نه پریږدي کې پریم دی به لږ شپږم او پنځم ټولګي نو ورسته نه پریږدي او په کور کې نه. نو دې ته په کتو چې په تیر کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې ما په هوای خلکو ته ورکړل شوی او خلک د تعلیم او تحصیل په ګټ هم پوه شوي دي، نو علت څه کیدای شي چې دوی اجازه نه ورکوي؟ لا هم هغه پخوانی ذهنیت موجود دی.
زما په دې د اوس لپاره حل شوي دي. مثلا په مزار ښار کې اکثره کورنۍ زړه ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، پوهنتون ته یې پرېږدي، نه یوازې چې تر شپږم ټولګي بلکې له دې پورته یې پرېږدي حتی تر ماسترۍ تر لیسانسه. خو کومو ستونزو څخه چې مخته یادونه وشوه هغه دا دي چې هغه له پخوا هم ټولنه کې وي، اوس هم شته دي، خو تر هغه حده چې موږ ورته وایو نشته دي. ځکه هغه پخوانۍ کورنۍ شوي یا ځینې کورنۍ چې دي لوستې نه دي او دوی د همدغه نالوستې په اساس دوی ورسره مخته دوی ژوندنه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، دوی ته اجازه نه ورکوي او که اجازه هم ورکوي تر یو حده دوی پرېږدي. خو دا ستونزې کمې دي. زما په اند حل شوي دي او کوم معلومات چې زه لرم کچه خود است زه حقوم نشته ده. بس این ولسوالایی که چه امنیتی وضعیت دی، جنگی وضعیت دی، در اقل لپر از این کورانه خوب به اوست وقت که زیرا نخکوی ولسوالایی که در اقل شما این چه دیشته دی زکا وضعیت لعمل از این کورانه زیرا نخکوی شرایط خراب دی. خوب خار که در وضعیت خده خار که کورانه هیچ دستون دی نلی صرف منگ بگوت شمیر کورانه یاده ولی شو
د دې لپاره څونه کار شوی ځکه هغه متوازن انکشاف چې ویل کیږي نو د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم باید موجود وي. د ولسوالۍ لپاره د مدني بنسټونو څونه کار کړی دی؟ مدني فعالانو ځکه د حکومت مسولیت کې دا دی چې دوی موږ ته امکانات برابر کړي، نو مدني فعالان او د ټولنې فعال وګړي هم دا مسولیت لري خلکو ته پوهاوی ورکړي د تعلیم او تحصیل په د اهمیت په اړه. څونه کار شوی په دې برخه کې؟
د پښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې متاسفانه د فعالینو او هغه کسان چې د بخښه کې باید کار وکړي د هغوی چارې ټولې خلاصه شوي دي. په ښار کې د دې لپاره ولسوالیو ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی. په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب دی. حتی هلته ما د ولسوالۍ اوسېدونکي نشي کولی چې لاړ شي، پاتې شي چې فعالینو ته، حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې وو هغوی ښار ته راکوچېدلي دي. نو له دې امله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره نه دي شوي او اصلا کار نه دی شوی. هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي؟ پخوا ښه وو وضعیت په ولسوالیو کې، هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوي او لوستي کسان وو دوی به په هوای ورکوو. موږ انجونې درلودلې چې دوی ولسوالۍ ته تللې او کور په کور ګرځېدلې، خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي. او د اوس لپاره په ډاډ سره کولی شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی او د همدې عمله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه
بیا خېلی دا نو چې کله فعالی نشي کولای ولسوالۍ تلاشي فکر نه کوي چې دا یو خپلم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې خپل دنجونو د نپری خودو برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دینو د کډوی خوانځي وي ورسته بیا بم په کور ناشتي وي.
نه کورنۍ هم تر یو حد ملامت دي. مثلا دوی خپل باید فرصتونه برابر کړي خپل لونو ته خپل بچیانو ته. مثلا دوی بچیان ډېر زیاده ښوونځي ته ځي هلکان، مثلا نجونو ته چې وخت ورسېږي وضعیت خراب دی، شرایط ښه نه دي، مثلا یا داسې یا هسې ستونزې دوی خپله مخته کوي. زما په اند کورنۍ باید لاس په کار شي. که چېرته د دوی هلکان حق لري چې زده کړه وکړي، انچونی هم حق لري، خو متاسفانه ما مخته وویل چې کورنۍ ځینې لوستې نه دي او که لوستې هم دي ځینې پخواني خو به یې ناپسنده دود او دستور دی چې د ډیره
مننه غلی سلیمی. بله خانم کریمی، در رابطه به ای که در بعضی از مناطق بعضی از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم داده نمیشه، آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شود از سوی فعالین مدنی به خاطر زمین سازی و گشایش مکاتب و زمین سازی به رفتن دخترها به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که فعالین مدنی یا حتی رشتسیدا یا بزرگان بخواهی اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا اقدر استراتیگرایی میکنن یا تون روی میکنن که شاید کسی جرأت نکرده باشه پا پیش بانه یا گپش بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا به زو هست و ما چنین گزینه‌ای رو ندیدم جایی که کسی برن و بر اونا افهام و تفهیم بکنه که یا درخواست بکنه یا بشینن صحبت بکنن و یک توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه ما سر نخوردیم که چیزی پیش آمده باشه.
درست،
یک از تندروی اونا کلیگی خبر دارن.
درست، بیشتر خب در بعضی از مناطق ما شاهد ازی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشته و جا استخدام می شدن، چون این برنامه در ولایت بلخ هست، اگر بوده چقدر موثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که می گفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شده، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استاد خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرا چون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دخترهاشون روان نمیکنن و حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم چند فیصدی بود اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برایشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخوای استادی بکنه یعنی امتیاز برایشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. اغلی سلیمی، در پزین و سیمو که جرگی هم شده، قومی جرگی، در جرگی تر دیره په دې برخه کار کوي چې ځینې ستونزې چې د قومونو ترمنځ رامنځته کیږي، دا حل کې یا ته دوی ډېرې غټې پرېکړې هم کوي، کله کله ناکله هغه د قتل مسلې وي، په دې اړه پرېکړې کوي چې نجونې په بد کې ورکوي. خو آیا د مدني ادارې مدني نهادونه ولې له دوی سره په اړیکه کې شوین دي، له دې قومي جرګو سره چې د دې جرګو له لارې دغه حق چې د تعلیم و تحصیل دی د نجونو په دې برخه کې زمینه ورته مساعده کی او وسلوال مخالفین دې ته قانع کړي چې ښوونځي ته د نجونو د تک زمینه برابر کړي، ښوونځي پرانیزي او هغه امنیتي ستونزې هم تر یو حده حل شي؟
او دوی تر یو حد خوب زما مو خطول ندی، خو زین جرگی یا زین کسان چه مشران دی اغوی هم زرن خطه دی برخطا ده دل پارم حیرانون که ده چه دوی به چنگ کارو که ده تا او در طول تا سرگنده ده. خو زینی خبرون اشتا چه پا جبل خب زین ولسوالوی که یا دو ولسوالوی که بلاشی مویم چه وسلوالو ده حق یعنی انجونو تور کرده اغام ده تو خبرونو پا اساس چې هغه کولای شي زده کړه وکړي، دوی په حجاب کې اوسي، دوی هغه شرایطو سره چې دوی وایي سم اوسي. خو دا چې تر کوم حده دا دقیق دی، ځکه هغه ولسوالو یې ته تګ د عادي خلکو ناممکن دی، یعنی کوم کسان چې غواړي له ده خبر وکړي او هلته دغه وڅېړي چې ایا دا رښتیا ده که نه. خو دغه جرګې تر یو حده کولای شي چې مثبتې تمام شي، خو دا چې د اوس لپاره ولې د دې جرګو کار نه دی او د دې کارونه ولی داری تلی دی، شاید دوی تا هم دجوان گواهی او یا هم زین خپلا نغواری او بلده چه که چیر تا یو کورانی دا پریک رو که چندونی خوانجی دا پری ندین و آقوی هیچ دو گزوان پان راځي کولای نشي، ځکه دغوی که لوستي اوسي تر څو که ټولنه لوستي نشي او یا هم ټولنه کې داسې پوهاوی چې اړتیا ورته داسې ونشي، نو فکر نه کوم چې په دې نږدې وخت کې دا ستونزې حل شي او خلک دې موضوعاتو ته زړه
دقیقا. که د شل کال نه پخوا مسله پرېږدو، تېرو شلو کلونو کې چې نجونې ښوونځي ته په دې ځینو سیمو کې چې تاسو شاید یاستئ چې پرېښودل شوي نه دي، ښوونځي هلته د نجونو په مخ تړلي دي، تاسو هغه هلته د اجتماعي فعالیتونه مجموع کې دا د خدماتو وړاندې کول څونه پیکه دي د ښځو له خوا نه او ښځو ته، ځکه یو خو د تعلیم په برخه کې بل په صحي برخو کې، تاسو څه توپیر ګورئ د هغه ولسوالیو تر منځ چې هلته نجونې ښوونځي ته ځي او هغه چې ولسوالۍ کې چې نه ځي؟
دقیقا ده خو هغه ولسوالۍ چې نجونې نه ځي خو وضعیت معلوم دی، نو حتی زه داسې ولسوالۍ داسې ځایونه پېژنم چې حتی له هغه ځایه یوه نجلۍ هم لوستې نه ده وتلې. زه دا په ډاډ سره کولای شم، حتی نمونه یې راته یاد چې یوه نجلۍ نه ده توانېدلې هلته زده کړه وکړي، خو که په هغه ولسوالۍ کې چې وخت ورکړل شوی دی نجونې زده کړې وکړي، مثلا کولای شم بلخ ولسوالۍ چې پخوا ښه وه د هغه نه ډېرې نجونې راوتلې دي، خو اوس لپاره دا چې وضعیت ښه نه دي، هغوی هم خپلې زده کړې کوي، داسې نه ده چې هغوی په کور ناستې اوسي زده کړو ته دوام نه ورکوي. خو دغه ستونزه چې ځینې کورنۍ لري دا پخوا مې اوس هم شته دي او تر اوسه حل شوي هم نه دي، او دا چې حل لپاره یې څومره کار نور کار ته اړتیا ده دا یعنی وخت څرګند،
یعنی دا هغه سیمو کې چې دا ستونزه شته نو هلته د مشارکت د ښځو په دولتي په ادارو کې مجموعاً په ادارو کې به هم کم وي، او هلته به ښځې نشي کولای چې هغه خپل ستونزې په ښه توګه حل کړي، ځکه کله چې هلته ښځې نه وي تر ډېره د دوی هغه دعواو ته او ستونزو ته رسېږي هم نه کېږي. نو
دقیقا چې نه کېږي، حتی ځینې روغتیایي مرکزونه چې و هغه خبرونه شته دي چې تړلي دي، حتی داسې ولسوالۍ لرو چې ټوله داسې تړل شوې ده، نه هلته روغتیایي مرکز شته دی نه هلته روغتون شته دی، که ښوونځی و ور ورته ورته شوی دی یا که روغتونو تړل شوی دی ترې سنګر جوړ شوی دی، داسې موارد شته ولسوالۍ کې.
بلې، ډېره مننه. بلې خانم کریمي، در رابطه به ولایت در رابطه به مزار شریفم شما گفتین که مشکلاتی وجود داره که بعضی از خانواده ها به دلیل تهدیدات جنایی یا مشکلات رویدادای جنایی که هستن هم اجازه نمیتن به دخترانشان که به مکتب برن، در این رابطه چقدر کار شده تا این مشکل حل شود؟ متاسفانه چون وقت در شهر وضعیت وجود داشته باشه از ولسوالی ها هم نمیتونیم بسیار چی کنیم. بله، رویدادهای جنایی که در شهر رخ میده، شما در ابتدا اشاره کردین که حتی در شهر مزار شریف هم بعضی از رویدادهای جنایی و باعث شده که مراگیری ها که از در شهرها که دختران نمیتونن که به مکتب برن، در این بخش چقدر تلاش شده تا صحبت شده با نهادهای مسئول که این مشکل حل شود؟
خب من فکر میکنم که اگر اوایل در نظر بگیریم خب این مشکلات خیلی کمتر بود و در زمانهای مثلا 3 سال قبل 2 سال قبل باز بهتر بود، ولی اواخر باز هم شدت پیدا شده متاسفانه. و فکر میکنم حرکت‌های مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی، شبکه مدنی، اینا اگر بخوان یا مسئول خود دولت، مسئول امنیتیش، پلیس، اینا اگر دخیل باشن در مورد این مسائل، مثلا مشکلات بسیار بتونن کاهش بدن، اینا میتونه سهم خیلی خوبی داشته باشه. اما ولی باز هم متاسفانه مسائلی وجود داره از نظر ناامنی، امنیتی، مسائلی که یعنی ما گزینه‌ای داشتیم متاسفانه که قضیه مسئله تجاوز بود در یک ساحه و دختری که مکتب میرفت و بعد از او اما تقریبا بودن شاید من بگم شاید 90 دختر از مکتب به خاطر این مسئله باز ماند، یعنی حدودا 1 سال.
تأثیرات جدی است در منطقه.
دقیقاً در منطقه تأثیر خیلی بدی ماند و به خاطر که یک دختر همین مسئله برایش به وجود آمد، یعنی شما فکر کنید بین 90 تا 100 دختر خانم از مکتب باز ماندند. این موضوع متأسفانه هست و وجود داره. و هر کسی به نحوی، حالا یک اینجو، یک دفتر، یک فعال مدنی، حقوق بشر، خود دولت، همه باید سهم بگیرن که این موضوعات کاهش پیدا کنه و کمتر شده و تاثیرات خودم داره.
درست.
باز هم همین موضوع را یک سری از دفاتر رفتن گپ زدن، صحبت کردن، با خانواده صحبت کردن، خب یک موضوع بوده شده، نیاز نیست شما تمام دخترها را بکشین که فرض مثال این موضوع پیش نیاید. و باز با پادرمیانی خوب شد آمدن روان کردن، ولی نه بازم دخترها ضربه زیاد خوردن. یک سال اکثرشون از مکتب ماندن و حتی بعضیشون دیگه ایش روان نکردن. این موضوعات متاسفانه وجود داره هست و گفتم هر کسی میتونه نقش مفید خود داشته باشه.
درست، تشکر. بله خانم کریم، تشکر. آقای سلیمی که در روزی مسائل بندی تم شو در سولی مذاکرات مسئله گرمه در بلد په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، په دې اړه له کورنیو سره تاسو په اړیکه کې یاست، دوی څونه د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام په برخه کې اندېښنې لري، څه امیدواری موجودی دي؟
اندېښنې خو خامخا شته، دا ځواکونه که هم اندېښنې وي په دې تړاو که دوی وزم اندېښنې شته دي. کله چې دوی وخو وضعیت، یعنی د کومو شمانو په اساس وضعیت تر یو حده ښه و، خو په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د هېواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د سولې خبرې روانې دي خو بلخوا جګړې میدان تود دی، او همدارنګه د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو دوام او د دوی راتګ دا هغه څه دي چې ټولې اندېښمن کړي دي، او دوی هغه شرایط چې موږ ځینو رسنیو څخه اورېدلي یا هم ځینې یې وایي دا دي چې د ښځو د زده کړو حقونه، د دوی کار، دا هغه څه دي چې واقعا اندېښنې یې پارولی دي. او موږ پخوا هم لرل چې که ځواکونه په هېواد کې مو موږ ډېر څه له لاسه ورکړل، ډېرې لوستې نجونې، خبریالان او ترڅنګ فعالان، نو وروسته له دې اندېښنې شته دي. او موږ هیله لرو چې د دوی وتلو سره موږ کولی شو په خپل منځ کې سولې ته ورسېږو، او هغه ارزښتونه چې د تېرو کلونو دي دا خوندي شي او حفظ شي.
دقیقا، خلک څه ونډه درلودی شي په دې برخه کې؟ دا چې اندېښنې موجودې دي، اوس خو وضعیت داسې راغلی، نو خلک څه مسؤلیت لري چې څه باید وکړي؟ ځکه خلک هم دا وضعیت ډېر خلکو ته هم ورګرځي که وضعیت خرابیږي یا محدودیتونه وضع کیږي، نو خلک به د دینه ډیر زیانمن کیږي.
نو خلک خو زیانمن کیږي، او دغه زیانونه خلکو ته هر ورځ ور اړول کیږي. نو خلک زما په ان خلک صرف دا چې هیله ولري، غوښتنه وکړي، او دوی خپل منځونو کې دغه خپل د ټولنیزه سوله وساتي. ځکه اوس چې کوم څه موږ ګورو، خو زموږ سوله او جګړه د خلکو په لاس کې نه ده، بلکې د نورو په لاس کې ده. د دې لپاره نو خلک صرف هیله کوي شي، غوښتنه کوي شي خپل منځونو کې یووالی ساتلی شي، خپله سوله ساتلی شي. د دې مسؤلیت به همدا وي، او بل ده چې د خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي. دا زموږ هېواد دی، پخوا هم زموږ و، اوس هم زموږ دی. نو اړتیا ده چې زړونه ښه کړو، ووسو، په خپلو کې آباد کړو.
بله، ډېره مننه آغلي سلیمی. بله خانم کریمی، در رابطه به ای که خوب یکی موضوعات سیاسی است که در مذاکرات صلح صحبت میشه، اما در بخش فعالیت های مدنی، حقوق مدنی و حقوق اولیه که شهروندان افغانستان دارند در رابطه به حقوق تعلیم و تحصیل، در این بخش تا حال شما چیز شنیدین که در این رابطه صحبت شده باشه؟ چقدر امیدوار هستین؟
امور زنان خودش یک منبعی هست که واقعا آگاهی خوبی برای خانواده ها، مثلا برای خانم ها، مثلا و جنانش دختر خانم ها. حقوق بشر هم یک نمونه ای هست از یکی از خانمایی که متضرر میشن حمایت میکنه و یک سری آگاهی دیگه را به بک‌گراند موضوعات برشان میده.
درست.
یا مؤسساتی که در مورد حقوق کودک و حقوق زن کار کردن و کار میکنن، اینا هم یک منبع خوبی هست و جای امیدواری هست. اگر ما اگر نسبت به قبلا اگر سنجش بکنیم، بیاییم مقایسه بکنیم، وضعیت خانم ها و دختر خانم ها از قدیم یال بسیار خوب شده، خیلی خوب شده، و حتی خود خانم ها و دختر خانم ها انرژی گرفتن بابت ای که با می تشویقا تواناییشان و ظرفیتشان رو بالا بردن و خودشان خواستن که از حقوقشان دفاع بکنن.
درست.
جای امیدواری هست، تأثیر خود داشته، تأثیر کرده و تأثیر خواهد کرد از این بیشتر و بهتر.
درست.
اما باز خب چالش هایی وجود داره در اجتماع ما، یعنی وضعیت اول زدی ناامنی و بعض از مسائل دیگه که وجود داره، ولی این خیلی مهم است که اخیراً خانم ها و دختر خانم ها از حقوق خودشان که باخبر شدن، اینها هم تلاش کردن بابت این که واقعا با هم حق حقوق خودشان برسن.
درست.
به این جای واقعا امیدواری و خوشایند است که در آینده نه چندان خیلی دور
ما بتونیم تغییراتش گرفتیم ما ببینیم در اجتماع و در جامعه خود ما، مخصوصا در مورد حق و حقوق خانم ها و دختر خانم ها.
درسته، اگر بسیار کوتاه چون وقت تموم است، در رابطه با امیدواری شما به مذاکرات صلح که چقدر بتونم این حقوق را حفظ کنم؟ بسیار کوتاه.
من فکر میکنم خیلی سخت، خیلی کوتاه.
بله بله خانم، بله خانم کریمی و خانم سلیمی از ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو داوا د دیونی د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر راتلونکو اونۍ او راتلونکو خبرونه مې په لوی او بهونکو خدای سپارم.